پاناست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با هرچه عشق نام تو را میتوان نوشت، با هرچه رود راه تو را میتوان سرود. بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را با دست های روشن تو میتوان گشود. سلام میکنم به همه تون. سلام به شما و ایمانی که ازش سرشارید. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. انشاءالله این لحظات و دقایقی که در کنار هم هستیم لحظات بسیار مفید و پربار و پربرکتی باشه انشاءالله. خیلی خوشحالیم که همراهی شما رو داریم با خودمون، مخاطبان عزیزمون، چه همراه برنامه و چه همراه پیام رسان و کانال های ما. انشاءالله که این همدلی ها مؤثر واقع بشه. حاجای بهشتی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و بینندگان خوب و عزیز این برنامه. از خدا می خواهیم که این گفتگوها رو موجب خیر و رشد و نور و به دور از هر اشتباه و آفت قرار بده.
انشاءالله
روزهای آخر ماه شعبان، سه سفره‌ای که خدا در این سه ماه پهن کرده میرسه به اوج خودش. ماه مبارک رمضان، سفارشاتی به ما شده اندوخته های خودمون رو در ماه رجب و شعبان حفظ بکنیم. آرام آرام اگر میتونیم شب زنده داری رو، احیا رو آغاز کنیم. اگر امکان داره برامون روزه های قضایی رو تو این چند روز مانده انجام بدیم، محرومان توجه کنیم. یه سفارشی هم شده که برای ورود قشنگ به ماه رمضان از همدیگه حلالیت بطلبیم.
خیلی خوب.
الانم که امکاناتش فراهمه، وسایل ارتباطی زحمتی نداره، با یک نوشته، با یک پیام، با یک صوت،
یه چیزی به گردنمون نباشه، پاک پاک و سبک سبک وارد بشیم انشاءالله. خیلی خوب،
انشاءالله پاکیزه وارد ماه خدا بشیم و در مهمانی پذیرفته بشیم
انشاءالله. شستشوی کنان گه به خرابات خراب. بسیار ممنون، متشکرم. حالتون چطوره؟
الهشه
الحمدلله، از این بهتر نمیشه. انشاءالله حال دوستانمون هم خوب باشه. اگه خاطرتون باشه هفته گذشته با حاجای بهشتی در مورد رزق صحبت کردیم و انواع و اقسام رزقها از نگاه آیات نورانی قرآن کریم و وعده دادیم که این هفته انشالله ادامه فرمایشاتشون رو خواهیم شنید. ما سراپا گوشیم. خواهش میکنم بفرمایید.
برگهای از قرآن رو میخوام سرلوحه قرار بدیم. بسیار میپرسن چه کنیم رزق ما زیاد بشه.
بله.
یا گاهی میگن روال خوبی بود تو زندگی ما، رزق ما کاهش پیدا کرد، دلایل قرآنیش چیه؟ تو این برنامه انشالله اگه برسیم هم عوامل ازدیاد رزق رو بر اساس آیات قرآن، هم عوامل ریزش و کاهش رزق رو که قرآن بهش اشاره میکنه. پیام های آسمانی است، اینا حرفایی که خدا برای ما زده، نسخه هایی است که خدا برای ما نوشته. دقت کنیم خیر میبینیم. خب ما در جلسه قبل گفتیم که خداوند رازقه، اما برای این رزق رسانی به انسان عواملی قرار داده، عوامل مادی، عوامل معنوی. مثلا باران را وسیله رزق قرار داده، این یه عامل مادیه. از طرفی دعا را وسیله رزق قرار داده،
یه عامل معنوی.
حالا اون عامل ها تا اونجا که برسیم شاید بیش از 10 عامل هم باشه. از مهمترین عوامل رزق کار و تلاشه. به امیرالمومنین علیه السلام گفتن فلانی بیچاره است، نداره، تو خونه نشسته از خدا رزق میطلبه. امام فرمود خدا دعای بیکار را مستجاب نمیکنه. این سر زبون مردم ایران هست که از تو
حرکت از خدا برکت.
من این آیه رو برای همین جمله میخوام بخونم. سوره نحل آیه 14 میفرماید هو الذی سخر البحر، او خدایی است که دریا را در خدمت شما قرار داد. لتأکلوا منه لحما طریا، تا گوشت تازه میل کنید. و تستخرجوا منه حلیه، و جواهرات را مثل مروارید از دریا استخراج کنید. تلبسونها، در پوشش خودشون، در پوشش خودتون، در آرایش از اون جواهر استفاده کنید. و تر الفلک مواخر فیه، کشتی ها رو میبینید که آبها رو میشکافد. تا اینجا کار خدا، دریا آفرید، ماهی آفرید، جواهرات قرار داد، فرمول های فیزیکی برای حرکت کشتی ها قرار داد. انسان چه کار بکنه؟ ولی تبتغوا من فضله، خب حرکت کنید، بید بردارید اون ماهی رو. ما بنا باشه بنشینیم اون ماهی خودش بیاد،
از این خبر نیست.
از این خبر نیست. باید نهایت کار و تلاش رو بکنیم. در سیره پیامبر داره، مثلا کسانی میگفتن من ابزار کار ندارم، پیغمبر فراخوان میداد در نماز جماعت، کیه مثلا برای فلان کس یه تیشه‌ای یه وسیله‌ای تهیه کنه. اینه که ما بنشینیم و رزق خودش برسد. رزق مال خداست. وابتغوا عند الله الرزق، رزق رو از خدا بخواهید. شبیه این آیه در همه مسائل زندگی ما هست. خداوند امکانات رو فراهم کرده، اما تلاش از این که ما بهره برداری کنیم به عهده ما هست. یه آیه دیگه، سوره قصص آیه 73، و من رحمتهی جعل لکم اللیل و النهار، از نشانه های رحمت خدا همین شب و روزه.
بله.
که در جاهای زیادی در قرآن آمده که شب و روز از آیات خدا هستند. لتسکنوا فیه، تا در شب آرامش پیدا کنید، استراحت کنید. ولتبتغوا من فضله، در روز کار و تلاش، کسب و کار. حدیث این رو میگه اگه برکت 100 قسمت داشته باشه، 99 قسمتش، یا حدیث دیگری اگر 70 قسمت داشته باشه، 69 قسمتش در طلب رزقه، یعنی تلاش برای تأمین زندگی.
اینکه حرکت بکنیم،
حرکت بکنیم، این عامل مهمی است. بنشینیم خود رزق برسد، این نگاه، نگاه قرآنی نیست. درسته رزق از طرف خدا هست، کار و کوشش ما رو میطلبه، زن، مرد، کوچک، بزرگ، همه مسلمان ها باید در حال تکاپو باشن. کار پیدا نمیشه، بگردیم پیدا کنیم. البته این مشکلی است در کشور ما و بقیه کشورها، ولی اینکه زود خیال خودمون راحت بکنیم، آقا کار نیست. الان در بعضی از برنامه‌هایی که مستندهایی که تلویزیون داره یا گفتگو محور کارآفرینان میارن، میگه من با امکانات کم، با هزینه کم، با سرمایه کم، با جای کم تونستم این درآمد رو،
یعنی چی داشت؟ تلاش راهش رو پیدا کرده.
برای اون تلاش بوده. این عامل اول.
خیلی خوب.
دومین عاملی که قرآن روش دست میذاره تقوا هست. تقوا. قرآن میفهمه تقوا رو، چون تقریبا 250 و چند بار در قرآن آمده، یه واژه پرکاربرده.
بله.
اگر ما ماه رمضان زنده باشیم، من نیت کردم در ماه رمضان همه موضوع تقوا رو که روزه هم برای تقوا هست، تقوا چی هست، چه ابعادی داره، یه معنیش همه گناه نکردنه.
خیلی خوب.
ولی معنای اصلیش خودنگهداری از آلودگی، از کجی، از انحراف، خود نگه داشتن فکر، چشم، گوش، دامن، شکم،
خیشتنداری.
این اگر باشه، قرآن می فرماید ولو ان اهل القرى، اگر مردمان شهرها آمنو، ایمان آورند، و تقوا و تقوا داشته باشند، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، ما درهای برکت رو از زمین و آسمان به روی اونها می گشاییم. خب یه باور دینی لازم داره. ما در جلسه قبل فکر کنم گفتیم رزق دو جوره. قرآن میگه حلال، حرام. حلال و حرام هم خدا تعیین میکنه، شریعت تعیین میکنه. این درآمد حرومه، این درآمد حلاله. ما از طرف خودمون، خود قرآن محکوم میکنه، میگه شما حق نداری از طرف خودتون قانونی وضع کنید بگید این حلاله، این حرومه. حلال و حرام رو خدا تعیین میکنه. در کسب درآمد، کسب رزق، پس ممکنه کسانی بگن فلانی خیلی دارایی داره، چه خونه ای، چه ماشین، این همون رزق حرام ممکنه باشه. ما الان صحبت رزق حلال رو میکنیم. تقوا یعنی پاک بودن و از گناه فاصله گرفتن، یه عاملی است برای رزق. خدا قول داده. این آیه که خوندم عرض به خدمت شما.
ولو ان اهل القرى
آمنوا واتقوا. و آیه دیگری که در احادیث به ائمه زیاد مراجعه میکردن، شما یه دعایی به ما یاد بدید رزقمون زیاد بشه. الان مردم زیاد میپرسن
که چیکار بکنیم،
که چیکار بکنیم،
وسعت رزق پیدا بکنیم،
وسعت رزق پیدا کنیم. یه مثلا دعایی نصب کنیم رو مغازه یا کارخانه یا کارگاه، یا تو جیبمون بگذاریم، یا نگاش بکنیم، یا تکرار بکنیم. من تو اونجا که دیدم بیشترین جوابی که امامان معصوم دادن این آیه است که الان میخوام بخوانیم. آیه 3 از سوره طلاق. آیه 3 از سوره طلاق میفرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا. هر که تقوای الهی پیشه کند، یعنی بترسد از خلاف، بترسد از گناه، خداوند برای او گشایش پیش میاره. و یرزقه من حیث لا یحتسب، از یه جایی که گمانش نمیرود خدا به او روزی میده،
رزقش میرسه از راه. خیلی خوب.
خب ما اعتقاد داریم که زمام امور دست خداست. دو تا صیاد تور میندازن تو دریا، یکی مثلا 7 ماهی توش میاد، یکی 70. هر دو هم صیادن، هر دو هم مهارت دارن، هر دو اهل یه شهر هستن، تو یه آب تور میندازن. از اینجا به بعدش دست خداست که این تقسیمات رو خدا انجام میده. خب من میخوام از اون 70 بیام منتقل بشم به اون 70.
بله.
و من یتق الله، هر کی تقوای الهی پیش کنه، پاکیزه باشه، دروغ نگه، دروغی نداشته باشه، یجعل له مخرجا، گره های کارش باز میشه. و یرزقه من حیث لا یحتسب، از یه جایی که گمان نمی کرد. محاسبات خود ما یه نتایجی رو نشان میده، گاهی وقتا مواجه میشیم با یه نتایج دیگه.
یعنی میبینی یه چیزی ناگهان سر سفرته و چقدر هم میچسبه.
خیلی میچسبه.
آره.
ادامه آیه اینه و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر که به خدا تکیه کند خدا برای او کافیست. گناه نکنیم رزقمون زیاد میشه. این باور لازم داره. بعضی‌ها میگن تا دروغ نگی
کارت پیش نمیره، رزقت زیاد نمیشه.
خب اینا نگاه هایی که ما از قرآن میگیریم، این نگاه هاست که انبیا این مسیر رو پیش روی ما گذاشتن. رزق حلال پاکیزه فراوان میخوای، راهش اینه، دوری از گناه، تکیه به خدا، هم گشایشی در کار پیش میاره و هم رزقی رو از یه جایی که ما حساب نمی کردیم برای ما میرسونه.
خیلی هم عالی.
سومین عامل استغفاره. یک کسی از امام حسن مجتبی علیه السلام خواست که باران مدتی نباریده، شما یه دعایی به ما یاد بدید. فرمود استغفار کن. نشسته بود یه نفر دومی رسید، گفت من بچه دار نمیشم، یه دعایی به من. فرمود استغفار کن. نشسته بودن نفر سومی رسید، گفت من فقیر هستم، ای فرزند رسول خدا، یه دستوری، ادبی، دعایی. فرمود استغفار کن. اینا گفتن ما هرچی از هر دری
میگن استغفار.
بعد حضرت این آیات رو خوندن، استغفروا ربکم انه کان غفارا، از پروردگارتون عذرخواهی کنید، او بخشنده است، بسیار بخشنده. غفار صیغه
مبالغه
است، بسیار بخشنده. یرسل السماء علیکم مدرارا، به دنبال این استغفار فراوان از آسمان آب میفرستد. و یمددکم به اموال، شما را مدد میکند، کمک میکند با دارایی ها. و بنین،
فرزندان.
یعنی همون مراجعه کنایی به امام حسن علیه السلام که هرچی میخواستن امام میفرمود
استغفار کن.
این استغفار هم تو اذکار خیلی شیرینه. من یه وقتی دعاهای قرآن رو گردآوری کردم، تقریبا 160 دعا به معنای خواسته، چون گاهی ما خدا رو به بزرگی ستایش میکنیم، اون هم دعا هست، گاهی نه از خدا چیزی میخواییم. نمیدونم، شاید در آینده ها پیش بیاد ما اون 160 دعا رو اینجا مطرح کنیم. از خدا چه بخوایم؟ بیشترین دعا تو این 160 مورد طلب مغفرت. طلب مغفرت یعنی خدای مرا ببخش، خدای مرا بیامرز، کوتاهی هایم را، کجربی هایم را. پیغمبر ها میگفتن رب اغفر لی، اونا از گناه نمی کردن، معصوم بودن، ولی همش میدونستن با دقت زیر نظر هستن. خود پیامبر عزیز ما حداقل روزی 70 بار استغفر الله ربی و اتوب الیه، عذرخواهی میکنم از پروردگارم که همه امکانات رو در اختیار من قرار داد، پیامبر فرستاد، قرآن فرستاد، پدر، مادر، زمین، آسمان، عقل، چشم، گوش، ولی من کوتاهی دارم. یعنی پیامبران به کوتاهی های خودشون در پیشگاه خدا زیاد فکر میکردن، پی در پی میگن خدایا از من درگذر، خدایا مرا ببخش، خدایا مرا بیامرز.
احساس میکردن که کم گذاشتن،
کم گذاشتن. همه چیز خوبیه، به جای غرور همین احساس این که من کمکاری دارم،
همش سر پایین باشه،
زیاد خوابیدم، کمکار کردم، اینو به خدا بگیم. فرصت‌های زیادی دستم بوده. الان ما در انقلابمون 40 سال گذشته، مخصوصا مسئولین، چه مسئولین قدیم چه مسئولین جدید، هی به این باید فکر کنیم. بنده مثلا مدتی مدیر کل بودم تا آموزش پرورش، فکر کنم تو این سالهایی که مدیر کل بودم چقدر کوتاهی داشتم در برنامه ریزی، در اجرا، در نظارت. اینا شاید میلیون ها بار استغفار لازم داره. من پدر، من مادر، من مدیر کارخانه، من معلم، چه امکانهایی وجود داشته ما کوتاهی کردیم،
چه کارهایی میتونستیم بکنیم و نکردیم.
الان چه کار بکنیم؟ استغفار کنیم، لااقل به خدا بدیم خدایا من اشتباه کردم، کوتاهی کردم، کمکاری کردم،
ببخشید،
ببخشید. خدا هم همینجا تضمین کرده، استغفرو، استغفار بکنید، استغفرو ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. مدرار یعنی باران بسیار زیاد. یه وقتی با اتوبوس همون سال اول انقلاب ما از قم می آمدیم تهران، یک کسی کنار من نشسته بود، جوانی، خب اظهار میکرد که مثلا مارکسیست هست و ما هم شروع کردیم به بحث کردن. اون وقتا حالا هوای بحث با مارکسیست ها خیلی داغ،
خیلی تو بورس.
من به ایشون گفتم یه چنین واقعی در قم رخ داده که مدتی بود در قم باران نمیبارید، باران هم ریشه رزق دیگه، خود قرآن میگه به دنبال باران گیاهان و میوه ها و بعد حیوانات از اون علف ها بخورن. مردم آمدن نزد علمای قم، گفتن که شما گفتید که بالا منبرها نماز باران بخونید باران میاد. اون وقتایی هم بود که جنگ جهانی دوم بود و اروپایی ها مقدارشون در قم بودند و آیت الله العظما خونساری قبول کرد، فرمود میریم، به ما وعده داده شده نماز باران میخونیم. حالا اینها رو من دارم برای اون همسفر
جوان بله نه
تعریف میکنم. ملت هم آماده شدند و روز موعود فرا رسید و آمدند در یه محوطه در خاک فرج قم. الان هم کسانی هستند که اون ماجرا رو دیدند، 80-90 ساله های قم شاهد این ماجرا بودند. نماز باران کردند و دعا خوندند و ولی باران نیومد.
ای داده بیدن
مخالفین هم طعنه می زدند. آیت الله العظمی خونساری فرمودند خب ادبش اینه که اگر نیومد یه روز دیگه. روز دوم هم ظاهران رفتن، باران نیامد. حتی بعضی چتر دست گرفته بودن تو هوای داغ قم،
مثلا
تو خیابان ارم، نه تو خیابان ارم طعنه می زدن، می گفتن عاشق برو کنار خیس نشی.
عجب.
روز سوم در اجلاس نماز آیت الله رسولی محلاتین واقعه را خودشون دیده بودن نقل می کردن، همین چتر رو ایشون می فرمودن. تا روز سوم نماز باران رو خوندن، استغفار کردن. آدابش اینه که بچه ها رو بیارن، مریضا رو بیارن، پیرها رو بیارن،
حیوانات رو بیارن،
حیوانات رو بیارن. بعد ابرها فضای قم رو پر کردند و باران فراوانی، انقدر باران بارید که احساس خطر کردن، دوباره رفتن در خانه آیت الله العظمی خونساری که
سیل رو افتاده،
دوباره بیاد یه نماز بخونید. خب این چه ارتباطی هست بین استغفار و نزول باران؟ این جوانه گفت اگه این قصه درست باشه من مسلمان میشم. گفتم من کسانی سراغ دارم که الان بودن تو این. از اتوبوس پیاده شدیم و آمدیم این ور جاده و برگشتیم قم.
برگشتی؟
بله، رفتیم خیابان چهارمندان و یه مغازه‌داری بود، خدا رحمتش کنه، در مغازش نشستیم و گفتیم حاجی آقا شما این ماجرا رو تعریف کن. اونم تعریف کرد. این جوانم یه انقلابی درش به وجود آمد و حرم رفتیم و ماجرایی داره. ولی اینکه چه ارتباطی هست؟ ظاهرش اینه که مسئله باران باید تابش آفتاب به دریا بتابد و بخار بشه و در شرایط خاصی قرار بگیره، ابرها جابجا بشن و متراکم بشن.
اینا حساب کتابای طبیعیه.
حساب کتابای طبیعی داره. این همون خداییست که این حساب کتابا رو طراحی کنه. همین خدا یکی از طرق نزول باران رو استغفار دانسته. استغفر ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. با همون استغفار فرزند بهتون میده، باغهاتون آباد میشه، عرض به خدمت شما نهرها پر آب میشه. یعنی چیزهایی که سرمنشأهای رزق هستن، استغفار رو ازش غافل نشیم. امام حسن مجتبی علیه السلام به همه اون نفرات فرمود بچه دار نمیشم، قحطی شده، فقیر هستم، فرمود استغفار کن. این هم یک عامل. امیر المومنین علیه السلام فرمود قد جعل الله سبحانه الاستغفار سببا للرزق. خدا اینطور قرار داده استغفار را کلید
رزق قرار داده.
ما در جلسه قبل گفتیم له مقالید السماوات والارض، کلیدهای آسمان ها و زمین دست خداست، که همون کلیدهای رزق هست. بند. چون ادامه آیه راجع به رزقه، اون کلیدها رو خدا به ما معرفی کرد. یکیش همین استغفاره. استغفار کنید رزقتون زیاد میشه. عامل دیگر افزایش رزق شکر خداست. این آیه رو فکر کنم بسیاری از ایرانی ها حفظ هستن، لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شکر کنید خدا زیاد میکند. فاطمه زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه که خدا را ستایش میکرد عرضه میدارد سپاس خدایی را که بر بندگانش منت گذاشت، نعمتهای بیشماری به اونها داد و برای افزایش نعمت کلیدی به نام شکر به دست اونها داد. ما متاسفانه گاهی قدردانی نمی کنیم. یعنی حساب کتاب که می کنیم هی نداری ها را می شمریم، مریضی ها را، آسیب ها را، گرفتاری ها را، داده های خدا را کم شمارش می کنیم،
همشون خلأ ها را می بینیم متاسفانه.
ببینید یه خطره. قرآن می فرماید و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، بخواید نعمتهای خدا را بشمارید نمیتوانید. آخرش میفرماید ان الانسان لظلوم کفار، خدا بسیار مهربان، انسان بسیار ناسپاس. ظلوم صیغه مبالغه است، یعنی بسیار ستم پیشه. کفار صیغه مبالغه است، بسیار بی‌معرفت، بسیار ناسپاس. چرا ما قدردانی نمیکنیم؟ هم خودمون از هم دیگه کم قدردانی میکنیم، هم از خدا. روایات قدردانی و سپاسگزاریم راجع به هر دو هست،
هم نسبت به خدا هم بله. نسبت به خود.
روز قیامت حدیث داریم که خداوند پیغام میفرسته برای کسانی که شما چرا از من تشکر نکردی؟ اون میگه کردم بربردگارا. میفهمد نه، منظورم اینه که از مخلوقم تشکر نکردی. وقتی ما مورد لطف قرار میگیریم چرا عکس العمل نشان نمیدیم؟ از خانه شروع کنیم. الان سطح قدردانی زن و شوهرها از هم متاسفانه خیلی از خانه ها کمه. مثلا از آقا میپرسیم که از خانم تشکر میکنی؟ یه کاری نمیکنه خانوما. لباس ها رو که لباس شویی میشوره، ظرف ها رو ظرف شویی میشوره، فرش ها رو هم
قالیشویی میشوره
یا قالیشویی یا چی جارو میکنه، اون
جارو برقی جارو میکنه.
این خانم نشسته و تلویزیون. خب این ندیده گرفتن خدمت همسره. از خانم میپرسیم، خانم از شوهر تشکر میکنه، میگه آقایون کار نمیکنه، صبح سرویس میاد میبره اونا رو، تا ساعت 9 چون رو بربری و خیار و گوجه و چیزی میخورن، بعدم میرن سراغ اخبار و که نمیدونم این جناح چی گفته اون جناح چی گفته، بعدم نزدیک ظهر میشه و نماز و نه کاری نمیکن. این کاهش رزق میاره،
این ندیده گرفتن این خدمات.
بله، ما از خودمون شروع بکنیم. مثلا از خانه گاهی وقتا گفته میشه به پدر مادرها از معلمها تشکر کنه، میگه ما پول دادیم، شهریه دادیم. خب این ایرادی داره غیر از این که شهریه دادیم مراجعه کنیم به مدرسه یا نامه بنویسیم پیامک بدیم از مربی، از مدیر، از ناظم؟ این هم افزایی ایجاد میکنه، برکت ایجاد میکنه. کلمه برکت یکی از جاهاش همینجاست. چه ایرادی داره ما علاوه بر اون شهریه تشکر کنیم، حضور پیدا کنیم، تشکر کنیم؟ یا مثلا به کادر مدرسه، از معلم ها، معلم ها موفقیت شما بخشیش به خاطر همکاری های والدینه. از پدر مادر بچه ها تشکر میکنید؟ یا حاجه خب بچه شو دیگه وظیفش. این اشتباهه.
یعنی بخش عمدش برمیگرده به توقعات ما که خیلی زیاده و احساس میکنیم همه این الطاف و محبت
باید
که
باشه.
باید باشه.
اون اشتباه. اون کس که کوچه رو تمیز میکنه
میگیم خب باید تمیز کنه،
باید تمیز کنه، حقوق میگیره.
آره این خیلی بده.
خیلی بده. فرهنگی که قرآن به ما یاد میده، میگه از هم دیگر و از خدا. وقتی تشکر میکنیم این روح امید پیدا میشه. اون طرف میگه خب کسانی هستن که میبینن نتیجه کار من رو، به چشمشون هست، دعا میکنن به من. تشکر خودش، ما شاید در جلسات بعد راجع به تشکر صحبت کردیم. نه ما مشکل داریم متاسفانه در تشکر. تشکر از خدا هم همینطور. مثلا نگاه میکنیم چیزایی که خدا حالا میگیم کمش گذاشته. درآمد من اینطور باید میبود، خونه من اینطور باید میبود، سطح زندگیم اینطور باید میبود. نمیگیم خدا چه چیزایی به ما داده. الحمدلله
همش طلبکاریم.
طلبکاریم. فرض کنیم حالا فضای اقتصادی جامعه اختلال پیش میاد، زود ذهن میره به احوال هم رو میپرسیم. مثلا در سیره پیغمبر داره، پیغمبر وقتی احوالش رو میپرسیدن، سالم بود میگفت الحمدلله، مریض بود میگفت الحمدلله. ما الان مثلا مریض هستیم، به سختی این حلم اگرم بگیم،
اگه بگیم
بیام داشته ها را تشکر کنیم از خدا،
الحمدلله
علی کل حال. فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که نعمت اضافه میشه، آسیب ها کم میشه. زیاد در این زمینه میگه با امام صادق علیه السلام میرفتیم، گاهی حضرت پیاده میشدن، سجده میکردن. میپرسیدیم ای پسر رسول خدا چی شد؟ میفرمود یاد یکی از نعمت هایی که خدا به من داده افتادم. و این فرهنگ آرامش به ما میده. بعضی هستن که مثلا وقتی یه مریض رو میبینن تو دل خودشون خدا رو شکر میکنن. یه کسی که نابینا هست رو میبینن، یعنی یکی از بزرگان بوده، وقتی نابینایی رو میدید میگه خدا به تعداد نابیناها
الحمدلله.
حالا اگر ما نقصی هم داریم که حتما برای امتحان هست یا ریشش خود ما هستیم، به داشته ها فکر کنیم. اون قدیما ما تو کتابای درسی یه درسی میخوندیم، یه خانمی بود از داشتن بینایی و شنوایی و گویایی محروم بود، رفت سراغ بقیه داشته های خودش. چند سال قبل یه شناگری که چند سال متوالی رتبه اول جهانی رو می آورد، ماجرایی براش پیش آمد که افتاد توی بیمارستان و چه میدونم کمرش آسیب دید، نمیتونه حرکت بکنه. دوستش آمد به دیدنش، گفتش که تمام وجودش شده افسردگی. این همون کسی است که عکسش، خبرش همیشه منتشر میشد، حالا افتاده تو آسایشگاه. یه جمله دوستش بهش گفت، اینو احیا کرد. خودش گفته مرا زنده کرد این جمله. اون جمله این بود: انسان بوم نقاشی خداست. انسان بوم نقاشی خداست.
نه هر چی هستی خدا نقاشی کرده.
خب نقاشو وقتی نقاشی میکنن یه صفحه هست، یه جای باید ثابت باشه، اگه بلغزه آه. اون نقاشی قشنگ نمیشه. این گفت ها، معناش نیست که من باید تسلیم باشم، من اون صفحه هستم، باید بذارم خدا هر کاری میخواد
انجام بده.
فکر کرد خب الان از من چه کاری ساخته است، رفت سراغ نویسندگی، دستشم فلجه، کار نمیتونه بکنه. گفت قلم رو بذارید تو دهانم. قلم رو تو دهانش گذاشتن، شروع کرد به نوشتن. کتاب او گفتن که الان فکر کنم قابل سرچ باشه توی فضای مجازی، کتاب او کتاب سال شد در دنیا. از یه امکانی که الان داره به اون فکر کرد،
یعنی به داشته ها فقط نگاه میکنه.
به نداشته ها فکر کنیم، خب هم خود ما هم اطرافیان ما غم زده و افسرده و به داشته ها فکر کنیم.
ما متاسفانه توی بحث رضایت از زندگی خیلی عقبیم و مدام ناراضی هستیم و این خیلی ما خودمون رو اذیت میکنه و اطرافیان رو هم همینطور.
حالا بالاخره ما توفیقات زیادی داشتیم، تو انقلاب هم همینطوره. اگه به ضعف ها به نقص ها نگاه بکنیم، خب یه دیدگاهی نسبت به انقلاب پیدا میکنیم. آقا 40 سال نتونستن. اما از اون طرف حال انصافش نیست به هر دو نگاه کنیم، به داشته ها نگاه کنیم، به موفقیت ها نگاه بکنیم. این شکرگزاری رو هم حالا از نظر مالی نسبت سال قبل افت داشته، باز بگه خدای شکر تلاش خودشو بکنه، این باعث ازدیاد رزق میشه. تشکر.
خیلی هم
صدقه دادن. پیغمبر فرمود استنزل الرزق بالصدقه، رزق را خودتون بکشید پایین با صدقه دادن.
عجیبه.
عجیبتر از این اینه که حدیث داریم هرچه وضع مالی سخت‌تر شد، تنگ‌تر شد، بیشتر صدقه بده. اینم یه فرمولیست، حالا به نظر ما شاید
با حساب کتابای ما جور در نمیاد.
ببینم حدیثش اینجا دارم. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود اذا املقتم، یعنی وقتی خیلی تنگ دست شدید، فتاجر الله به صدقه.
به به به
با صدقه با خدا تجارت کنید، با خدا.
علل قاعده یعنی طبق حساب کتابای ما اگه دستمون خالی شد باید بیشتر مراقب باشیم،
یعنی باید
کمتر خرج کنیم،
محاسبات ما.
آره،
ولی امام به ما این رو یاد میده،
دستون تنگ شد صدقه بدید.
بله، صدقه با خدا بیان معامله کنید. فتاجرون، یعنی با خدا معامله کن. او خدایی که همه سود و ضررها به دست اوست، به جز خدا که همه فقیرن، محتاجن، نیازمندن. همون خدا گشایشی پیش میاره. این مسئله صدقه خیلی مهمه. صدقه هم در ایران البته قابل تقدیره، ولی آسیب‌هایی هم داره مسئله صدقه. یکیش اینه که اسم صدقه میاد ما فکر میکنیم یعنی مبلغ کم. خب این اشتباهه. مثلا گاهی وقتی تو جیبامون نگاه میکنیم
پول خود
یا یه اسکناسی که دیگه هیچکی بر نمیداره، پارست، میگه اینو بذار تو صندوق
صدقات.
جوان امام سجاد علیه السلام وقتی میخواست صدقه بده دست خودشو میبوسید، همون این به دست خدا رسید. یعنی پاکترین مال، بهترین اسکناس، بهترین مال را، نه یعنی کم. صدقه یعنی صادقانه، کم توش نیست. مثلا الان یک کسی تراور 100 تومانی صدقه بده همه تعجب میکنه، آقا صدقه یعنی مثلا 100 تومن؟ نه، صدقه یعنی از روی صفا و صمیمیت به خلق خدا کمک میکنه. این هم یک عامل،
تجارت با خدا به وسیله صدقه رزق رو زیاد میکنه. خب بعدی
هم با محاسبات ما جور در نمیاد. صله رحم،
دید و بازدید
با فامیل ها این رزق رو زیاد میکنه. محاسبات ظاهری ما میگه خب فامیلا بخوان خونه ما بیان، 7 نفرن، 7 نفر غذا بخوان بخورن، نفری اینقدر میوه، خب کم میشه دیگه.
بله.
ولی دین به ما میگه اون صله رحم هم آسیبها را و صدمات را جلوگیری میکنه، بلا را جلوگیری میکنه، هم رزق رو زیاد میکنه. این تفاوت محاسبات ما و محاسبات دینه.
خیلی هم خوب. از قدیم میگن مهمان که میاد برکت با خودش میاره.
این درسته. این همون ریشه دینی داره. بلاها رو میبره، مریضی ها رو میبره، برکت رو
میاره.
امام صادق علیه السلام فرمود ان الغنی، شخص ثروتمند،
بله،
اذا کان وصولا لرحمه، وصول هم صیغه مبالغه است، وقتی زیاد با فامیلاش رفت آمد میکنه، بارن به اخوانه، به دوستانش زیاد نیکی میکنه، اضعف الله له الاجر ضعفین، خداوند اجر او رو چند برابر میکنه. پیغمبر فرمود ما من اهل بیت، هیچ خانواده ای نیست که واصلو ارتباط داره الا اجر الله علیهم الرزق، به دنبال ارتباط با فامیل رزق میاد. همون خدایی که باران دست اوست، باد دست اوست، دریا و جنگل و گندم و جو و خوردنی و نوشی دست اوست.
بله.
او فرموده من ارتباط قرار دادم بین ارتباط با فامیل و رزق. و کانو فی کنف الله، اینها در پناه خدا هستن، صله رحم. کی باور میکنه صله رحم؟
که جاهایی هم گفتیم صله رحم الزاماً فقط دید و بازدید نیست، یه وقتایی شاید لازم باشه کمک بکنیم به اطرافیانمون، گرهی رو باز بکنیم از مشکلاتشون.
صله رحمی که بزرگان ما میفهمن یعنی از فامیلا اطلاع داشته باشیم و اگر درباره اونها کاری از دست ما ساخته است مثل همین کاری که فهم انجام به این صله رحمه.
خیلی خوب.
یکی دکتر لازم داره نمیدونه کجا باید بره، یکی میخواد در دانشگاه ثبت نام بکنه نمیدونه چه کتابی رو بخونه،
یکی میخواد بر دخترش جهیزیه
تهیه بکنه نمیدونه به کجا مراجعه کنه، از کجا وام بگیره، از کی قرض بگیره. همینا صله رحمه.
خیلی هم خوب. این برکت رو و رزق رو زیاد میکنه.
قاعدتا اونها به ما دعا میکنن، ما به اونها دعا میکنیم، برای هم دیگه خیر میخوام، در شادی هم شریک میشیم. حالا ممکنه بعضی از بینندگانم به من چیزی بگن این عوامل رو میگم. عامل بعدی ازدواجه.
ازدواج
رزق رو به نظر شما زیاد میکنه یا کم میکنه؟
باز با حساب کتابای ما جور در نمیاد.
اون که قرآن میگه زیاد میکنه. یه جوانی به پیغمبر مراجعه کرد، شکایت کرد از فقر و نداری. الان تصور کن همین صحنه رو. پیغمبر فرمود برو ازدواج کن.
فوق من چی میگم شما چی میگی؟
تو دلش خندید و آمد. شاید یه هفته گذشت دوباره مراجعه کرد، از شکایت کرد از فقر و نداری. پیغمبر فرمود ازدواج کن. آمد نشست تو صف جماعت، یک کسی بغلش نشسته بود، گفت تو فکری؟ والا من متحیرم، من یه چیز دیگه از پیغمبر میخوام، حضرت یه نسخه دیگه مینویسه. قصه رو برای اون پیرمرد تعریف کرد که من فقیرم، پیغمبر فرمود ازدواج کن. خب با کی ازدواج کنم؟ با چه پولی؟ پیرمرد گفت بیا دختر منو بگیر. رفتند و گفتگو کردند و هیچ ازدواج صورت گرفت. بعد گفت خب حال چی میخوای؟ گفت خب وسیله میخوام برای کسب و کار. گفت اینم وسیله.
بارکالله.
خب این قصه ای که الان ما تو یکی دو دقیقه گفتیم الان باید در مساجد ما، در محافل ما رخ بده. یعنی اونی که فقیره باورش بشه ازدواج راه گشاست. الان رو ازدواج فکر میکنه پول پیش خونه و پول تالار و دوربین فیلم برداری و غذا و چه و چه و چه اینا ها میاد. اما اگر همه به ازدواج به عنوان یه موضوع مقدس فکر کنن و این که قرآن به جوانا نگفته ازدواج کنید، به بقیه گفته جوانها را وسیله ازدواجشون رو فراهم کنید. ببینید یه نکاح داریم یعنی ازدواج، یه انکاح داریم یعنی آماده کردن، مهیا کردن مقدمات ازدواج دیگران.
یعنی شما برید کلشون بدین رو بحثشون بکنید.
و انکحوا الایاما منکم، ای مسلمان ها، ای مسئولین، ای دولت، ای ملت، ای پول دارا، ای بزرگان خانواده، شما موظفید وسیله ازدواج دختر پسرا رو فراهم کنید. کسی رو ندارن برید پیدا کنید. پول پیش ندارن، پول پیش رو آماده کنید.
بله.
جهیزیه ندارن. این آیه رو اگر درست ما معناش رو میفهمیدیم فعالتر برخورد میکردیم. انکاح یعنی ماها دیگران غیر از جوانا کمک کنن برای ازدواج جوانها. خب خود جوان میگه ندارم، من اخیراً لیسانس گرفتم شغل ندارم. خب خود این یه قدمه. یک کسی میگه من برادرم یه کارگاهی داره 13-14 تا نفر اونجا، من تو رو به اونجا معرفی. این انکاهه
و این برکت رو زیاد میکنه.
حالا کجا گفته که ازدواج رزق رو زیاد میکنه؟ این آیه. سوره نور آیه 32. همین آیه است معمولا کسانی که عقد میخونن این آیه رو هم میخونن. و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم. وسیله ازدواج جوانهای صالح رو فراهم کنید. ای یکونو فقرا، اگر فقیر بودن چی؟ یغنهم الله من فضله، خدا تضمین کرده، از لطف خودش بی نیاز میکند اونها را.
خیلی هم خوب، چرا دلگرم کننده است.
این آیه قرآنه، این وعده خداست، این همون خدایی است که غذای پرنده ها را لای دندان های نهنگ ها قرار داده، اونا میرن مینشینن تو دهان نهنگ ها. این همون خداست. در مورد انسان هم عواملی قرار داده، اون عامل ها رو، عامل های معنوی، عامل های مادی.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم، خیلی نکات خوبی رو شنیدی و همین جا آرزو میکنیم انشاءالله به برکت این ایام خداوند متعال به هممون وسعت رزق بده، ام از رزق های معنوی و مادی، و انشاءالله مردم عزیزمون، مخاطبان نازنینمون، همه سمت خدایی ها و همه مردم ایران انشاءالله سر سفره با برکت خداوند متعال و حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف رزقشون مستدام باشه انشاءالله. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم، بعد برگردیم انشاءالله در بخش دوم همراهتون خواهیم بود. دوستان عزیزم، امروز صفحه 318 قرآن کریم رو تلاوت خواهند کرد، جزء 16 قرآن کریم، سوره مبارکه طه، آیات 88 تا 98 این سوره مبارکه را به اتفاق تلاوت بکنیم. برگردیم در بخش دوم همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صلِّ على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه لننسفنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از اینکه همراه ما هستید، در کنار ما هستید، خدا رو بی نهایت سپاسگزاریم. انشاءالله این همدلی ها منشأ برکات فراوان باشه. این هفته قرار شد یاد بکنیم از عبد صالح خدا، کسی که از مفاخر معاصر ماست، حضرت آیت الله العظمی بهجت رحمت و رضوان خدا بر ایشون باد. نکته آجای بهشتی رو بشنویم و بعد هم اشاره قرآنی امروز رو.
خب بزرگان ما غالبا گمنام هستند. مرحوم آیت الله بهجت در این سالهای آخر دیگه شناخته شده بود، افراد زیادی تلاش میکردن خودشونو برسونن به ایشون و یه سوالی بپرسن. غالبا سوال این بودش که ما چی کار بکنیم برای زندگیمون، برای سیر و سلوک و
تحصیل و بله.
ایشون یه جمله ساده جواب میدادن، میفهمن به چیزایی که بلدید عمل کنید و این کلید حل مشکلات ما هست. همون چیزی که بلدیم، ما بلدیم راستی خوبه، دروغ بده، غیبت، به همینا عمل کنید. مثل ماشینی است که الان مسافت 100 متری رو با نورش میتونه ببینه، وقتی 100 متر میره جلوتر 100 مترهای بعد رو. این نکته بسیار مهمه،
خیلی نکته مهمیه. خدا ان شاء الله رحمت.
و اما درباره این صفحه‌ای که امروز قرائت شد 318، سخن از یک هنرمندی است که متاسفانه با هنر خودش مردم رو از خدا و از پیامبر منحرف کرد. در چند جای قرآن آمده، نامش هم هست در قرآن به نام سامری که جواهراتی رو، طلاهایی رو از مردم گردآوری کرد و با هنری که داشت یه گوساله‌ای ساخت و داخل اون رو یه جوری فضا سازی کرد که مثلا وقتی در معرض باد قرار می گرفت روی تپه، موسیقی ازش پخش می شد و مردم رو مبهوت می کرد. برای کیفر او هم خداوند فرمان داد که او را از شهر بیرون کنید. این نکته مهم است که هنر وقتی در خدمت دین قرار می گیره یه ثمره ای داره، وقتی ضد دین باشه نکته مقابلش هست. چون بعضی از موضوعات در قرآن تکرار شده، مفهومش اینه که ما زیاد باید روش ایست بکنیم.
مسئله مهمیست
که این نفر با این کار خودش در غیاب موسی بن عمران که رفته بود آیات خدا را از کوه طور بیاره، موقعیت رو غنیمت شمرد و این کار را انجام داد و پیامبر خدا را عصبانی کرد. حضرت موسی بن عمران هم چند جای قرآن داره که مثلا موهای جلو سر برادرش هارون رو گرفت و ازش پرسید چرا وضع این طور شده. اون هم گفت مردم به من فشار آوردن. هم توبیخ کرد برادرش رو، هم مردم رو، هم سامری رو، ولی بیشترین توبیخ مال همون سامریست، یعنی هنرمندی که با هنرش مردم رو از خدا منحرف کرد. نکته بسیار مهم.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حجای بهشتی. امروز خیلی نکات خوبی رو شنیدیم، مخصوصا در مورد وسعت رزق که هفته گذشته هم حجای بهشتی در موردش صحبت کردم و این هفته هم تتمه فرمایشاتشون بود و نکات تکمیلی و مواردی که لازم داریم برای وسعت رزق که انشاءالله بهشون عمل بکنیم و خداوند متعال به هممون وسعت رزق بده انشاءالله. اگر نکته‌ای هست بفرمایید و انشاءالله دعا بکنید و خداحافظی بکنید.
دعایی از خود امام زمان علیه السلام به ما رسیده. من یه وقتی در کودکی شنیدم که هر روز امام زمان علیه السلام این دعا را می‌خوانند. شروعش اینه اللهم ارزقنا، ما صحبت رزق کردیم،
بله.
اللهم ارزقنا توفیق الطاعة
و بعد المعصية،
خدای رزق ما را انجام طاعت خودت و دوری از معصیت قرار بده. این باز تایید میکنه این که رزق مادی ممکنه باشه، معنوی ممکنه باشه، هر نوع چیزی که خدا به ما داده برای ادامه حیات ما لازمه اون رزقه.
رزق ما محسوب میشه. بسیار خوب.
از خداوند میخواهیم که دلهای ما را برای نزول رحمتهای خاصش در ماه رمضان آماده بفرماید و همه ما را از پاک شده ها و آمرزیده شده های ماه شعبان و رمضان قرار بفرماید.
انشاءالله.
به روان پاک شهیدان روح بلند حضرت امام خمینی صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی مطالب خوبی رو شنیدیم. بسیار سپاسگزارم حاجی بهشتی. فردا ان شاءالله با حضور حاجی فرحزاد خدمتتون خواهیم رسید. و حالا کم کم داریم نزدیک میشیم به ماه مهمانی خدای متعال رمضان المبارک و همینجا دعا میکنیم اللهم لم تکن غفرت لنا فیما مضا من شعبان فاغفر لنا فیما بقی من. خدایا اگر تا این لحظه ماه شعبان ما رو نیامرزیدی ازت درخواست میکنیم که در باقی مانده این ماه ما رو بیامرزی و مورد مغفرت خودت قرار بدی. و حالا هم لحظه شماره میکنیم برای رسیدن روزها و شبهای نورانی ماه رمضان، برای رسیدن به اون قله این ماه که شبهای قدره. تا رسیدن به شبهای قدر فقط 21 روز باقی مونده. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم ازتون حاجی.
منم تشکر.
سلام.
ربنا شيء خاضع له يا من كل شيء خاشع له يا من كل شيء كائن له يا من كل شيء موجود به يا من كل شيء منيب إلي يا من كل شيء خائف منه يا من كل شيء قائم به يا من كل شيء صائر إلي يا من كل شيء يسبح بحمده يا من كل شيء هالك إلا وجهه سبحانك يا لا إله إلا يا من لا مفر إلا إلي يا من لا مفزع إلا إلي يا من لا مقصد إلا إلي يا من لا منجا منه إلا إلي يا من لا يرغب إلا إلي يا من لا حول ولا قوة إلا به يا من لا يستعان إلا به يا من لا يتوكل إلا عليه يا من لا يرجى إلا هو يا من لا يعبد إلا هو سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاث الغاث خلصنا من النار يا